بسم الله الرحمن الرحیم. 34مین جلسه درس اسفار جلد 9 صفحه 47 استاد جوادی آمدی 21/7/63 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. فصل 4 جلد 9 صفحه 47 فی تتمت الاستبصار لهذا الباب من جهت کیفیت نسبت نفس الى البدن طبیعی و عجله و الفرق بینه و بین العجله الاخت برای اثبات معاد و همچنین شناخت نفس مسئله تناسخ و ابطال تناسخ جزء ضروریات مسئله علم و نفس خواهد بود. برای اینکه گذشته از مسئله معاد خود این مسئله که آیا نفس بعد از رهایی بدن موجود هست یا نه، اگر موجود هست شاغل است یا فارغ، و اگر شاغل است آیا با بدن مثالی شاغل است یا با بدن طبیعی، و اگر با بدن طبیعی شاغل است جز تناسخ فرض دیگر ندارد، خود این جزء مسائل مهم علم النفس است. گذشته از این که زمینه مسئله معاد را هم فراهم خواهد کرد، زیرا برای معاد ادله اقامه میکنن که یک از اون ادله ضرورت جزا و کیفر و پاداش است. اگر چنانچه معاد را از راه ضرورت جزا و کیفر و پاداش بخواهیم اثبات بکنیم، چاره جز ابطال مسئله تناسخ نیست، چون همه این حرف ها را تناسخی هم میپذیرد، یعنی میگوید خدای سبحان حکیم و عادل است و این چنین نیست که اتقیا و اشقیا را یکسان قرار بدهد، و این چنین نیست که هر کسی هر کاری کرد بدون حساب و کتاب باشد و بدون جزا و کیفر باشد، بلکه هر کسی در گرو عمل خودش است و جزا ضروری است و کیفر لازم است، الا اینکه نفس بعد از رهایی از بدن تعلق می‌گیرد به بدن دیگر، یا متنعم خواهد بود و یا معذب خواهد شد. پس اگر مسئله ضرورت معاد را بخواهیم از راه ضرورت جزا و اینکه خدای سبحان حکیم و عادل است اثبات کنیم، چاره جز ابطال مسئله تناسخ نیست. و این به بیان اینکه دنیا نمیتواند که دار عمل است دار حساب هم باشد و دار جزا هم باشد، لذا مسئله تناسخ را مبسوطاً بحث کردن که هم مطلوبیت نفسی دارد که خود انسان بخواهد بررسی کند که نفس بعد از رهایی بدن به بدن دیگر تعلق میگیرد یا نه، و هم زمینه مسئله معاد خواهد. نظر حکما این است که موت رهایی نفس از بدن نیست که تا به بدن دیگر بتواند تعلق بگیرد. موت انتقال نفس است از عالم طبیعت به دنیا، بنابراین جایی برای تعلق به بدن دیگر نیست. موت انتقال از دنیا به برزخ است، نه موت رهایی از این بدن تا بتواند به بدن دیگر تعلق بگیرد. و اگر موت انتقال نفس است از عالم طبیعت به عالم برزخ، دیگر جا برای انتقال از بدن به بدن دیگر به عنوان تناسخ نخواهد. این مسئله را گذشته از ادله قبلی با بحث هایی که در این فصل 4 مطرح میکنن اثبات میکنن، و اون این است که آیا انسان که ثابت شده است روح و بدنی دارد و روحش مجرد است، آیا انسان مرکب از دو اصل و دو حقیقت است، یا انسان حقیقتی است که مؤلف است از یک اصل و از یک فرد؟ آیا نفس و بدن دو اصلن که با هم حقیقت بدن رو تشکیل میدن، انسان رو تشکیل میدن، یا نقص و بدن یک اصل و یک فرعند که دوتایی با هم حقیقت بد انسان را تشکیل میده. بعد از گذشت فراغ از این مسئله که اصالت از آن بدن نیست، زیرا ممکن نیست یک مجرد تابع اصیل باشد، این مسئله مطرح است که آیا این دو در عرض همان، یعنی نفس و بدن هر دو اصیلن و حقیقت انسان رو تشکیل میدن، یا نه اصالت از آن نفس است و بدن تابع و حقیقت انسان رو نفسی رو تشکیل میدن. این مطلب را هم از یک اصل کلی میتوان اثبات کرد و هم از شواهد خاصی که در خصوص مسئله معرفت نفس و تجرد نفس هست میشود اثبات کرد. اما اونچه که به اصل کلی برمیگردد این است که اگر یک چیزی مرکب از ماده و صورت بود و ماده جنبه قوه و استعداد او را تأمین کرد و صورت جنبه فعلیت او را به عهده داشت، ممکن نیست که قوه و فعل هر دو در یک حد از تقویم باشند که هر دو یک نواخت مقدمه یک حقیقت باشند، زیرا قوه درجه ضعف هستی است و فعلیت درجه کمال هستی است. ممکن نیست که قوه و فعل دوتایی ماده و صورت در یک حد و به یک اندازه مقدمه یک حقیقت باشند. پس هر چیزی که مرکب از ماده و صورت است، این طور نیست که ماده و صورت دوتایی همسان مقدم اون حقیقت باشند. و یشهد له اون چرا که در مسئله ماهیت در فلسفه و جنس و فصل در منطق بیان شده که جنس مبهم است، ابهامش را فصل تحصیل می کند. ماده فعلیت ندارد و تحصیلش رو فعل به عهده دارد و مانند آن. اگر خود ماده تحصیلش رو فعل به عهده می گیرد و صورت عهده‌دار تحقق ماده است و همچنین فصل عهده‌دار تحصیل جنس است، دیگر نمیتوان گفت جنس و فصل دوتایی در یک حد و یک سان مقوم نوع، یا ماده و صورت دوتایی در یک حد و یک سان مقوم حقیقت خارجی هم. در جریان نفس و بدن انسان هم به شرحی زد، زیرا نفس و بدن به منزله ماده و صورت انسان هم که از این دو جنس و فصل انتظام می شود. دیگر ممکن نیست نفس و بدن دوتایی به یک حد و به یک سان مقدم حقیقت انسان باشند. یکی باید اصل باشد به دیگری تابع و اون اصل نفس است و بدن تابع. اما اون چه که مربوط به شواهد خاصه مسئله نفس است این است که طبق بحث‌های گذشته ثابت شد نفس جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاست. نفسی که جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاست، این سیر جوهریش را لحظه به لحظه ادامه می دهد تا خود به مرحله کمال برسد. این نفس که سیر جوهریش را لحظه به لحظه ادامه می دهد تا به مرحله کمال برسد، بدن را هم به همراه خود تکمیل می کند و بدن را از مرحله قوه به مرحله فعلیت می رساند. این نفسی که بدن را از ضعف به کمال آورد و خود از نقص به تمامیت رسید، وقتی به مقصد خود رسید کم کم ارتباطش رو از بدن کم می کند. وقتی به هدف نزدیک شد ارتباطش رو از بدن تضعیف می کند و کم تا به جایی برسد که بالکل قطع کند. چون این نفس دارد به مقصد حرکت می کند و بدن رو هم می سازد برای اینکه مرکب راه باشد برای او، وقتی به مقصد رسیده است دیگر نیازی به این مرکب ندارد. چون نیازی به این مرکب ندارد، تدبیر و سرپرستی نفس نسبت به این بدن کم می شود. وقتی سرپرستی نفس نسبت به این بدن کم شد، بدن بی سرپرست می ماند. وقتی بی سرپرست مون کم کم از نمو می افتد، فقط در حد تغذیه و تولید کوشش می کند. بعد کم کم از تولید هم می افتد، فقط در حد تغذیه به سر می برد. کم کم از حد تغذیه هم می افتد و به تعبیر ابن سینا در متن نمط سوم اشارات الی ان یحل العجل خواهد شد. چون نفس به مقصد میرسد بدن رو رها میکند، وقتی بدن بی سرپرست شد کم کم فرسوده میشود و میمیرد. پس بنابراین مرگ مال بدن است نه مال نفس، و منشأ مرگ هم قطع علاقه نفس است از بدن، و این تعلق قطع تعلق هم به این نیست که نفس از این بدن قطع تعلق کرده است، بلکه نفس از عالم طبیعت قطع تعلق کرده است و به عالم برزخ رسیده است. لذا نه تنها بدن گذشته را ترک می کند، به فکر تحصیل بدن جدید هم نخواهد بود. نه تنها گذشته را پشت سر می گذارد، به فکر تأمین بدن جدید هم نخواهد بود. هم این بدن گذشته را رها می کند به نام موت، هم به ابدان جدید تعلق نمی گیرد به نام بطلان تناسخ. بنابراین این می شود موت. و مسئله این که ان الموت حق، یعنی مرگ حق است و ضروری است، این را در علم طبیعی با برهانی که حد وسطش علت مادی یا علت سوری است تثبیت می کنند، در فلسفه الهی با برهانی که حد وسطش علت فاعلی یا علت بایی است تبیین می کنند. یعنی اگر به عالم طبیعی بگویید چرا مرگ حق است و ضروری است، چرا کل نفس ذائقه الموت، میگویند برای آنکه این بدن کشش اون را ندارد که برای همیشه بماند. این مسئله را که نه انسان مرکب از نفس و بدن است و بدن اون کشش را ندارد که برای همیشه بماند، فرسوده و کهنه خواهد شد و این فرسودگی و کهنگی کم کم به مرگ منتهی می شود. پس ان الموت حق، چرا؟ کل نفس ذائقه الموت، چرا؟ برهانی که این مسئله را تثبیت می کند حد وسطش علت مادی است و یا احیانا علت سوری. و اما در فلسفه الهی مسئله کل نفس ذائقه الموت و ان الموت حقون از راه علت فاعلی یا علت غایی تبیین می شود نه علت مادی. چرا نفس حق موت حق است؟ برای اینکه نفس به مقصد رسیده است. وقتی به مقصد رسیده است ابزار کار را رها می کند، و این رهایی ابزار کار به نام موت است. و نمی شود در اینجا در این عالم موت نباشد. ان الموت حق، یعنی امر ضروری الوقوع لا ریب فیه، نظیر حق بودن سایر مواقف که ان الجنت حق، یعنی در نظام جنت هست، در نظام بهشت هست، در نظام برزخ هست، در نظام مرگ هست. ان الموت حق و ان الجنت حق و ان النار حق و هكذا، یعنی اینا امری هستند موجود و فلسفه عهده‌دار تثبیت و برهان بر کیفیت وجود و اصل وجود اینا خواهد بود. اونگاه می‌پردازن به اینکه اون دیدی که میگوید انسان میمیرد برای اینکه چون بدن فرسوده است، دید طبیعی است و نه دید الهی. دید الهی آن است که چون نفس به مقصد میرسد بدن را رها میکند، و چون به مقصد رسید طبیعت را رها میکند نه تنها این بدن را. پس هم معلوم میشود که چرا کل نفس ذائقه الموت، و هم معلوم میشود که چرا تناسخ محال است. بسم الله الرحمن الرحیم. این فصل را در مبدأ و معاد هم بدون کم و زیاد بیان کردم. تفاوتی بین مبدأ و معاد و اسفار نیست. این فصل را اسفار مبسوط‌تر از مبدأ و معاد و جامع‌تر از مبدأ و معاد دارد. فی تتمت الاستبصار لهذا الباب، یعنی برای استحاله تناسخ، من جهت کیفیت نسبت نفس للبدن، رابطه نفس و بدن اگر خوب تبیین بشود معلوم خواهد شد که تناسخ محال است. و الاشاره الى الموت طبیعی و عجله، مرگ طبیعی چیست و مدت و فرارسیدن دوره مرگ طبیعی چیست و فرق بین مرگ طبیعی و مرگ اخترامی به ناهنگام چیست. در مرگ های اخترامی مثل تصادف و امثال تصادف بدن دیگر کشش اون نفس را ندارد و اما در موت‌های طبیعی این چنین است. البته وقتی که همین موت طبیعی را به کل نظام بسنجن، موت احترامی را به کل نظام بسنجن، موت طبیعی خواهد بود. این همان است که مرحوم سبزواری فرمودند: موتن طبیعیان قد احترامی قیس الى کلیت نظامی. یعنی مرگ نابهنگام نسبت به این شخص نابهنگام است، نسبت به کل نظام مرگ بهنگام است. اعلم ان النفس حاملتون للبدن، اصل فرع را تأمین می کند. انسان مرکب از دو اصل نیست، مرکب از یک اصل است و یا نفس و یک فرع و البدن. للبدن حاملون لها، اونطوری که نفس ماده باشد و بدن حامل او باشد، حتی یقال که این حامل دیگر کشش تحمل نفس را ندارد، لذا نفس از بین می رود، رها می کند بدن را. لل بدن حاملون لها کما ظنه اکثر الخلق حیثو غرع اسماءهم من انه زبدت العناصر و صفوت التبایع. اینا پنداشتن که بدن انسان زبده عناصر است و احسن تقویم است و طبیعت ها این تبایع چهارگانه به لحاظ پیشینیان یا بیش از اونها به لحاظ متأخران وقتی ترکیبش خیلی عالی شد زبدهش بدن انسان است. اون روغنی که گرفته می شود از مواد لبنیاتی اون زبده خواهد بود، که بدن زبده عناصر است و صفوه طبایع است، یعنی طبایع کدره صفوه اونا و مصطفای اونا و خالص از کدورتهای اونها بدن انسان است. و زن و ایزن ان نفس یحصل من الجسم، نفس از جسم پیدا می شود، یعنی مبدأ پیدایش نفس جسم است. ما مبدأ قابلی را جسم می دانیم، گرچه می گوییم نفس از جسم است، اما مبدأ قابلیش اوست. دیگران نفس را از جسم می دانند، مبدأ فاعلی می پندارند. ما می گوییم هو الذی یصبرکم فی الارحام کیف یشاء، او انسان را به جای می رساند تا نفخت فیه من روحی می شود. اوست که انشأناهو خلقا آخر می کند، یعنی همین را به کسبت خلق دیگر در می آورد. پس هو الفاعل. اگر انشأناهو من خلق انشأناهو خلقا آخر در کار است، پس ان نفسو تنشأ من الله سبحانه و تعالی لا من الجسم، زیرا این امر ناشی از منشی خود نشأت میگیرد نه از مبدأ قابلی. خدای سبحان اون خلقت های گذشته را به صورت فکسرن العظام لحمن و امثال زارش تعبیر کرد، اما وقتی که بخواهد تحول اون شی به صورت نفس را تبیین کند، فرمود و انشأناهو خلقا آخر، پس ان نفسو تنشأ من الله سبحانه و تعالی لا من الجسم. اگر در علم طبیعی گفته می شود نفس جسمانیت الحدوث است، ما هم تأیید می کنیم، یعنی مبدأ قابلی نفس جسم است. و در الهیات اونجا که تبیین علت فاعلی و علت غایی مطرح است، می گوییم نفس من الله است نه من الجسم. و زن و ایزن ان نفس یحصل من الجسم، و چون یحصل من الجسم، و این چنین پنداشتن که مبدا فاعلی نفس جسم است، لازمه اون سخن هم این است که و انها یعنی نفس تقوا به قوت الغذا و تضعف به ضعفه. اگر غذا قوی بود بدن نفس قوی خواهد شد، و اگر غذا ضعیف بود نفس ضعیف خواهد شد. اون یکی میگوید قوت جبریل از مطبخ نبود، قوه انسان‌های کامل هم از کنار سفره نیست. و این سخن را مرحوم خواجه در اشارات و دیگران در کتب حدیث در جریان استعمی سلام الله علیه که برای سهل ابن حنیف مرقوم فرمودن که ما قلعت و باب خیبر به قوت جسدانیه ولا قوت قضاییه بل به نفس ملکوتیت که به نور رب آموزیه و همسال زالیم. اونجا کلمه به قوت قضاییه هم هست، یعنی من در اثر خوردن قضاهای خوب این قدرت رو پیدا نکردم که در قلعه خیبر رو بکنم. این قدرت از سفره و قضا بر نمیخیزد، این از مائده الهی نشأت میگیره. و انها تقوا به قوت الغذا و تضعفو به ضعفه و لیسه کما توهموه. این توهم هایی که کردن یعنی نفس را از جسم پنداشتن اولا، و لازمی این حرفم این است که قوه و ضعف نفس محصول قوه و ضعف بدن باشد ثانیاً، نه اون مبنا درست است نه این بنا. و لیسه کما توهموه، هم مبنا باطل است هم بنا باطل است. بلکه انما النفس تحصل الجسم، چون نفس میونجیست بین خدای سبحان و طبیعت، این رابطه فیض بدن را تأمین می کند. نفس است که جسم را تحصیل می کند، صورت است که ماده را می سازد. و تکوینه در همه موارد، صورت ماده را به حالتهای گوناگون در می آورد. چون این چین است و هی ذاهبت بهی الی الجهات المختلفه، انسان درباره خودش اگر چنچه خوب نتواند بیندیشد، درباره دیگری میتواند خوب تماشا کند، خوب بنشیند ببیند که یه هیکلی که 60-70 کیلو وزنشه در مر ارادی یک موجود ناشناخته و نامرئی است. این رو میبره میاره مینشونه، گاهی جست و خیز میکنه، گاهی میخوابونه، گاهی بیدارش میکنه. خب این هیکل 60-70 کیلو رو کی اداره میکنه؟ کی از جای به جای میبره؟ گاهی بهش غذا میده، مثل مادری که کودک رو میپرورونه گاهی میخوابونه، عیناً این نفس زید بدن زید رو همینجور اداره میکنه. حالا ما اگه درباره خودمون غافل باشیم نسبت به دیگران که تماشا کنیم میبینیم همینطور هست. همانطوره که یک مادر یک کودک رو گاهی تغذیه میکنه، گاهی میخندونه، گاهی میگرجونه، گاهی میخوابونه، گاهی راهش میبره، گاهی مینشونه، این نفس بدن همین کارا میکنه. انما النفس تحصل الجسم و تکوینه و هیه، یعنی نفس از ذاهبتو بهی، یعنی میبرد این بدن را الالجهات المختلفه، و هیه این نفس معهو با بدن است و مع قواهو و اعضاهو، نفس با اوست نه در اونها. در پیوند نفس با قوای بدن چند مسئله بود که اشاره شد. بعضی پنداشتن که در انسان نفوس گوناگون است، بعضی پنداشتن که در انسان نفوس گوناگون نیست، نفس ناطقه همون حقیقت عقلیه است، بقیه قوا و خدمه او هستند. بعضی برام که نفس فی وحدتی ها کل القوا، که مسلک سوم مختار مرحوم صدر متعلین است اگه جز مبدعات ایشون نباشد. و مسلک چهارم این بود که نفس در قوا داخل و فی القوا لا بالممازجه و خارج عنها لا بالقوا، یعنی که مسلک عرفا بود و بالاتر از مسلک چهارم بود. این مسالک و مبانی چهارگانه در تبیین کیفیت نفس با بدن رو در اون جلد هشتم قبلا بحثش گذشت و ملاحظه فرمودید. حالا می‌فرمایید که وحیه این نفس با بدن است، معیت قیومیه دارد نه معیت زمانی یا مکانی. و مع قواهو، نفس با بدن و با قوای بدن و با اعضای بدن. اعضا محل ظهور قواست، قوا اون مشاعر درکی است که وسیله اعضا کار میکنند. اعضا عین عضو است و بصر قوه است، عضون عضو است و سمع قوه است. اون مشاعر ادراکی رو قوا مینامند یا تحریکی را، و این گوشت و پوست و امثال ذلک را اعضا. وحیه این نفس مع البدن است و مع قوای بدن است و اعضای بدن است بالمعیت القیومیه. چه معیتی؟ معیتی این چنین که تدبره حیث ما ارادت، که معیت قیومیه خواهد بود. تدبر نفس بدن را اونطوری که خود بخواهد و تذهب به این بدن حیث ما شاعت. یه وقتی میگه بالا بپر، یه وقتی میگه بیا پایین. وقتی آدم این صحنه ورزشکارا رو تماشا میکنه خوب تعجب میکنه، یعنی خوب برش محسوس است که یه موجود این 60 کیلو از جای میگیره و فاصله دوری پرت میکنه، فرق نمیکنه. یه وقتی کسی یه وزنه برمیداره، یه وقت اصلا این 60 کیلو از جای به جای دیگه پرت میکنه به نام پرهش، هر جا بخواد بره میبره و این بدن بیچاره رو هم یا به جهنم میبره یا به اگه خوشحال باشه به روزت مریاض الجنه میبره. اسیر اوست، خلاصه اسیر نفس است. و تذهب نفس به این بدن، یعنی میبرد او را حیث ما شاهد، یا من حبوت الى اسفل او سعود الى فوق، به حیث و یمکنه مع کسافت البدن و ثقله، تا اونجا که ممکن باشد، بعضی بیشتر بعضی کمتر. فمتا ارادت این نفس سعوده، نفس اگر اراده کرد که بدن بیاد بالا، یسیر و ساعدا، این جزم 60-70 کیلو میمید بالا، و یتبدل و سغلوه خفتن، خیلی سبک میشه. مگر خود این شخص در حال عادی بخواهد یه جسم 60 کیلو 70 کیلو رو 10 متر پرت کنه، مقدورش هست، اینجا نیست. اما در پرش همچنین کار میکنه. یا در حال غضب، خود انسان در حال عادی وزن 60 کیلو است، این 60 کیلو رو به آسانی میشود از جای به جای برد. اما در حال غضب و عصبانیت، چند نفرم بخوان این نفر رو از جا به جای منتقل کنند، مقدورشون نیست. اوست که به این بدن قدرت داد، اون اراده است که این بدن رو سنگین کرده. فمتا ارادت سعوده و یسیر و ساعدا و یتبدل و سغله خفتن، و ازا ارادت حبوته خاص پایین بیفته، یهبتو و یتبدل و خفته سغلن، خیلی سنگین میشود و به آسانی پرت میشود و پایین میاد. اینها صعود و نزول مادی، و اما طلوع و الى عالم السما و جنت الارواح و السعدا و المنزل الاعلا، این فلا یمکنها ان ترقى الى هناک بهذه الجثه الکثیفه. گرچه نفس مدیر و مدبر است، هر جا بخواهد بدن رو به همراه میبرد، اما هر جا که بدن لیاقت اون رو داشته باشد. در بعضی از جاها این بدن لائق اون نیست، نمیتواند اونجا برود، خود روح میرود، بدن رو هم تا بعض از مراتب میبرد، بقیه به تنهایی میرود. به تنهایی میرود نه به این معناست که بدن ندارد، بلکه بدن در اون مرحله عالی حضور ندارد، نه اون رونده بی بدن هست. در مسئله معراجی که اشاره میکنند یا مسئله معادی که اشاره میکنند، برای نفس مراحلی است که در اون مراحل بدن حضور ندارد، نه انسان بی بدن است. الان هم که شما اینجا نشستید، مسائل عقلی مطرح می شود، انسان با اینکه بدن دارد می گوید و می شنود بدن دارد، بدن در یک سالون و در یک اتاق بحث حضور دارد، اما همراه درک این معارف که بدن حضور ندارد. اگر بشود گفت این بحث ها بحث های روحی است و مجرد است و بدنی نیست و در طرح این مسائل بدن راه ندارد، حق. و اگر گفته بشود انسانی که این مسائل را بررسی می کند و می یابد بدن دارد، حق است. بدن دارد ولی بدن در یافت اون معارف حضور ندارد. اگر گفتن معراج جسمانی نیست، یعنی در اون مرحله عالی جسم حضور ندارد. اگر گفتن معراج جسمانی است، یعنی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که همه مراحل را طی کرد، جسمی داشت و روحی داشت. اون که میگوید معراج جسمانی نیست، یعنی در اون مرحله عالیه دنافت در لا جسم حضور ندارد، نه حضرت بی جسم بود. اون که میگوید ما در مرحله عالیش جسم نیست، یعنی در فتخوری فی عبادی بدخوری جنتی بدن حضور ندارد، نه این شخص بی بدن است. این شخص با بدن است، در بدنش در جنات تجزیم تحت الانهار حضور دارد، روحش در فتخوری فی عبادی بدخوری جنتی حضور دارد. اینن در دنیا، در دنیا و اما طلوع الى عالم السما و جنت الارواح و سعدا و المنزل الاعلا فلا یمکنها ان ترغا الى هناک به هذه الجثه الکثیفه. ترقی به اون عالم سمایی که اوها فی کل سماء امرها، نه این سماء طبیعی، و جنت ارواح، نه جناتی که تجدیم تحت الانهار که جنت اجسام است، و جنت سعدا و منزل اعلا نظیر فتخلی فی عبادی و مانند آن، فلا یمکنو نفس را ان ترغا الى هنا که به اون مقام عالی به هذه الجثه الکثیفه، با این بدن اونجا حضور پیدا کنن. نه به این معناست که این بدن ندارد، این شخصی که در بهشت است با بدنش فی جنات تجزی من تحت الانهار است، این مورد مرحله نازله. اما فی مقعد صدق عند ملک مقتدر، اونجا جای بدن نیست. نه اینکه این شخص بدن ندارد، این که فرمود ان المتقین فی جنات و نهر، فی مقعد صدق عند ملک مقتدر، هر دو مال همین زید سعید است که دارای جسم است به دارای روح، منتها جسمش تا مرحله فی جنات و نهر حضور دارد. اما عند ملک مقتدر، این عند الله بودن دیگه مال جسم نیست. مثل این که الان هم که این مسائل عقلی مطرح می شود، گوش می شنود و چشم می بیند و زبان می گوید، اما درکش دیگه مال چشم گوش نیست. نه اینکه این شخص چشم گوش و جسم و بدن ندارد، در مرحله درک بدن حضور ندارد، نه این شخص بدن ندارد، نه این شخص در مرحله نازل بدن ندارد. معراج جسمانی است، معاد جسمانی است. اگر یکی گفت در اون مرحله معراج جسم نیست یا در اون مرحله معاد بدن نیست، یعنی در مرحله عالیه بدن حضور ندارد، نه این شخص بدن ندارد. در اونجا با بدن طبیعی ترقی میسر نیست، بل به بدن نوری من جنس تلکت دار که بتوان در حد مثال مسئله رو، یعنی با عالم مثال مسئله رو حل کرد. از عالم مثال هم گذشتن، دیگر سخن از چشم و گوش و اعضا و جواره نیست. بل به بدن نوری من جنس تلکت دار ازا تخلصت من هذه البنیت المظلمه، وقتی از عالم طبیعت که یک بنای ظلمانی است نجات پیدا کرد، به اون بدن نوری میرسد. از اونجا هم که دارالسعدا است و دارالابرار است، اگر بخواهد بگذرد به دارالمقربین راه پیدا کند که فوق ابرارند، دیگر سخن از بدن نوری هم نیست. یک وقت شما یک مسئله هندسی و ریاضی را بخواهد خوب تحلیل کنید، بدن در اونجا حضور ندارد، دستگاه واهمه و خیال خیلی قوی میخواد، مخصوصا هندسه فضایی که ابعاد را، سطوح را و احجام را خوب در خود ترسیم کنه. وقتی هم که از مسئله ریاضی بالاتر آمدید، به الهیات راه پیدا کردید که اونجا سخن از شکل و حجم و مقدار نیست، اونجا خیال و وهم هم راه ندارد، اونا مزاحمند. در اونجا انسان اگر خیال رو رام کرد، بهتر مسائل عقلی رو درک میکنه. اما خیال فوراً میگه مثل چی؟ این میگه مثل چی؟ هم زنده است، سرکوب نشد، و هم یه راهزنی است. هی میگه مثل چی؟ نظیر چی؟ یا به عنوان استمداد میگه مثل چی؟ یا به عنوان اشکال میگه پس اون چیه؟ تشبیه معقول اینه که تا خیال آرام نشود درک مسائل عقلی دشوار است. جنت مقربین هم اینطور است، کما ان طلوع الى جنت المقربین و سوق الکاملین من الصور المفارقه العقليه والمسل الافلاطونيه النوريه لا يتيسر لها براي نفس الا اذا فصلت عن علوغ الابعاد والاجرام. از هر تعلقی، خواه تعلق به طبیعت، خواه به تعلق بدن مثالی، باید منفصل بشود. و انقطعت عن الامثال و الاشباه از عالم مثال و تجردت عن الکونین عالم طبیعت و عالم مثال و رفضت العالمین عالم طبیعت و عالم مثال عالم دنیا و عالم آخرت هر دو رو رها کند تا به دارالمقربین که لقاء حق است راه پیدا کند. و القرض رو میرم زمین کنم.